به نام خداوند جهان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با عرض سلام مجدد خدمت عزیزان اصحاب چهارشنبه، امیدوارم که همگی سلامت و خوب و خوش و خرم باشید. خب، بحث امروز ما به تناسب مهمترین اخباری که در جریانش هستید، دو موضوع هست که این هفته رو با این دو موضوع آغاز کردیم. یک موضوع خوش، یعنی یک خبر خوش و یک خبر بسیار بد. خبر خوش همطور که خب میدونید تعلق گرفتن جایزه صلح جهانی به خانم نرگس محمدی بود به پاس فعالیت‌های تورانیش برای آزادی، عدالت و حقوق بشر و این 13 باری که به زندان افتاده و محکومیت مجموع 31 سال توأم با سختی‌های فراوان دیگه که همه میدونید، 154 ضرب شلاق و 8 سال دوری از فرزندان و تلاش‌های فراوانی که در طول این مدت داشته. البته جوایز جهانی خیلی زیادی، شاید 200 تا بهش سالا تعلق گرفته، از جمله سال گذشته به عنوان 100 زن تأثیرگذار در جهان معرفی شده بود. 100 زن سال گذشته از نظر میزان تأثیرگذاری در جامعه. چیزی که کمتر هم بهش توجه دارن شوهر ایشون آقای تقی رحمانی است که ایشون هم قبل از ازدواج حدوداً 14 سال مجموعش در زندان بود. یعنی یک بارش که 10 سال طول کشید. مشکلات فراوانی هم داشت. از پیروان خط مشی دکتر شریعتی اون جمع موحدین رو تأسیس کرده بودن، بعدم از پایه‌گذاران ملی مذهبی بودن. ایشون هم خب در این دوران در غیاب همسرشون اون دو فرزند رو نگهداری کردن و فعالیت‌های گسترده‌ای هم دارن. خب این خبر مسرت بخشی بود، ولی متاسفانه از سحرگاه روز شنبه دیگه همه شاهد هستید که حملات غافلگیرانه حماس با پرتاب چند هزار پهپاد به شهرهای مختلف نزدیک اسرائیل و خب دیگه حملات هم زمینی هم هوایی از طریق چتر نجات و یک دستگاه خاصی که میتونه سونا رو جلو ببره و دریایی. خب چیزی طول نکشید که عکس العمل شدید اسرائیل و دیگه مهمترین خبر جهانی همه در جریان هستین. بمباران‌های بی سابقه‌ای که تا حالا سابقه نداشته، شاید از مجموعه بمباران‌های گذشته بیشتر بوده. تخریب بسیاری از ساختمان‌ها، از جمله سه مسجد بزرگ که با خاک یکسان شده. معمولاً مردم هم تو این شرایط پناه می‌برن به مساجد و بقیه چیزها هم که همه در جریانش هستید، چون این یک باریکه غزه محاصره است، از هیچ طرف راه فرار نداره، یعنی بسته است. در واقع در محاصره اسرائیل هستن، آب و بستن روشون، برق و بستن، سوخت ندارند، مواد غذایی نمیره، حتی با قطع برقشون بیمارستان هایی هم که باید به این مجروحین برسند دیگه توانایی رسیدگی رو ندارند. به هر حال شرایط فوق‌العاده دشواری درگیر شدن که جهانیان هم سکوت کردن. عملاً چون تبلیغات هم در اختیار خود اسرائیل از ارقامی که اعلام میکنن که روزهای اول که 1000 نفر از اسرائیل کشته شدن، 560 نفر از غزه. اصلا خیلی تعجب آوره که با این همه بمباران ها که در هر یک بمبارانش به تنهایی ممکنه 400-500 نفر کشته بشن، این ساختمان های دویست طبقه و مجروحین، اصلا رقم ها اصلا قابل مقایسه نیست. و تصویری که در جهان ارائه دادند از در واقع وحشیگری که به قول خودشون فلسطینی ها به خرج دادن، تشبیه اونها به داعش و یک نوع مظلوم نمایی طبق همیشه برای اسرائیل و حمایت های دربست و کاملا همه جانبه امریکا، نظر کمک های نظامی و همچنین کشورهای اروپایی. یعنی وقتی که همه رسانه ها، همه بوغ‌های تبلیغاتی در اختیار خودشونه، خیلی طبیعیه که چنین برداشت هایی هم بشه و افکار عمومی دنیا رو خب به شدت علیه حماس که آغاز کننده این حمله غافلگیرانه بود به هر حال متوجه کرده. خب این متاسفانه حمام خون بزرگ دیگه ایست که به راه انداختند و حالا خدا میدونه با این برنامه‌ای که دارن که حمله نیروی زمینی رو انجام بدن. به هر حال یه منطقه خیلی محدودیه، 5 مایل بیشتر ارزش نیست و دیگه خونه به خونه بخوان جلو برن و هر آنچه که میخوان بکنن و اینطوری هم که گفتن دیگه این غزه اون غزه نخواهد بود. به هر حال این اتفاق حالا هر چی بوده قاعدتا یک رشادت و یک فداکاری بزرگی پشتش بوده، ولی حالا باید دید که از نظر منطقی عقلانی اگر ارزیابی بکنیم چه دستاوردی در مجموعه حاصل شده. خب حالا این مسئله اینه که چه باید کرد، یعنی وظیفه مسلمان ها چیست در یک همچین شرایطی. من به نظرم اومد که خیلی مهمه که یک مشابهتی که بین این اتفاق با اون چی که در صدر اسلام زمان پیامبر بود، این مقایسه رو اگه انجام بدیم و نگاه بکنیم که عکس العمل پیامبر اسلام، سنت پیامبر چگونه بوده و اگر کسانی ادعای اسلام میکنند باید از چه شیوهی تبعیت بکنن جا داشته باشه. همونطور که میدونید در اوائل بعثت پیامبر اسلام، اول ماه محرم سال سوم بعثت، سال سوم همون آغاز، فشارهای مشرکین مکه به اون حد رسید که بنی هاشم رو، یعنی خانواده پیامبر رو، اینا رو در تحت فشار قرار دادن که چون اون موقع دیگه رقابت‌های قبیله‌ای بوده، قبائل حق نداشتن به یک فردی از یک قبیله‌ای تعرض بکنن مگر اینکه به هر حال با رضایت اون قبیله بوده باشه. بنابراین جرأت نمی‌کردن پیامبر رو بکشن. بنی هاشم رو تحت فشار قرار دادن که یا با تسلیم بکنه که بتونن اونها در واقع پیامبر رو نابود بکنن یا همشون در محاصره قرار خواهند گرفت. تعبیر امروزی بایکات خواهند شد. خب به هر حال اینها در یک دره تنگی در محاصره قرار گرفتن. معروف به شعب ابی طالب، شعب یعنی دره. خب ابی طالب هم پدر حضرت علی بود، این دره هم به نام ایشون بود، یا قبرستانی بود البته، یا الانی که قبرستانه اونجا. مسلمان ها 3 سال در این دره تنگ در محاصره اقتصادی بودند. هیچ کسی حق نداشت با اینا تماس بگیره. آب و غذا رو اینا بسته بودند. بعضی از طرفدارانشون گهگاه نصف شبها مثلا یک حد اقلی به اینها چیزی در حد بخور نمیر میرسوندن به اونها. دوران فوق‌العاده سختی بود برای پیامبر. خدیجه همونجا دچار بیماری شد که بعد از 3 سال که اینها، حالا داستانش هم مفصله، از اونجا آزاد شدند، از بیماری از دنیا رفت حضرت خدیجه. کاری از دستشون بر نمی اومد پیامبر و مسلمان ها. خب بعدم که به هر حال 3 سال گذشت، شیوهی که پیامبر در پیش گرفتن در حالی که اقلیتی بودن، قدرتی هم نداشتن، چگونه بود؟ ببینیم پیامبر حداقل در دو بار دو گروه رو به حبشه هجرت دادن برای اینکه جونشون دیگه سالم بمونه. اینا باشن یه تعدادی، حالا دیگه فیلمش هم دیدین که اونا که تو حبشه رفتن و جعفر ابن ابی طالب که برها رئیس اون گروه بود و گروه هایی که بعدن رفتن. دستوری که اون موقع مسلمان ها داشتند که در آیه بکنم 17 سوره نساء هست که بعدها نازل شده، میگه که پیامبر بگو اینها کفو ایدیکم، دست نگه دارید، یعنی عکس العمل نشون ندید، کارای تهاجمی نکنید. کفو ایدیکم، میگه علم تر الالذین قیل لهم کفو ایدیکم و اقیم الصلاة و آتوا الزکات. دستور العمل این بود که دست بردارید، عکس العمل نشون ندید، از طریق اقامه صلات یعنی دست جمعی باورهاتون و اعتقاداتون رو بارور بکنید، ارتباطتون رو با خدا تحکیم ببخشید و آتوا الزکات یعنی با پرداخت، حالا هر کسی در حد خودش در اون موقعی که بوده، این واحد رو حفظ بکنید. یعنی در واقع دستور العمل حفظ خود تو اون شرایط بوده. شما اگر یه مقایسه بکنید، اون موقع اونها در محاصره همه چیز بودند، الان میبینیم غزه هم همون حالت رو پیدا کرده، نه آب و نه برق و نه غذا و هیچی بهشون نمیرسونن. از اونا کاری بر نمیامده، در یک تنگنایی بودن. الان هم مسلمان های غزه در همین موقعیت قرار دارن، یعنی سال هاست که در چنین موقعیتی هستند. خود فلسطینی ها از سال 1948 که در واقع سازمان ملل طرح تقسیم سرزمین فلسطین رو داد، این سرنوشتی است که بر خانه فلسطینی ها خابیده و روز به روز هم این حلقه داره تنگتر میشه. اول 55% متعلق به اسرائیل بود، یعنی سازمان ملل تعیین کرد، 45% در اختیار فلسطینی‌ها بود، حالا من فکر نمی‌کنم 10% هم باشه. اگر یه باریکه غزه، یه خیلی باریکه است، اسمش هم نوار غزه است و اون قسمت غرب هم در نظر بگیریم، تازه تو اونجا هم که خود یهودی‌ها شهرک ساختن، واقعا شاید 5-6% هم بیشتر براشون باقی نمونده. خب در یک همچین شرایط دشوار پیامبر چی کار کردن؟ آیا در واقع دستور حمله دادن؟ هیچ آدم عاقلی تو شرایط که در یک پوزیشن حداقل هست چنین کاری رو نمی کنه. خب بالاخره در طول 13 سال همه جور شکنجه و فشار رو تحمل می کردند. در این مدت پیامبر همطور که عرض کردم یه تعداد مهاجرت دادن، یک مذاکرات پنهانی هم با مردم یثرب کردن که در واقع یک پایگاهی پیدا کنن که شرایط اگر سخت شد بتونن مهاجرت کنن. یثرب نام قبلی مدینه بود. مخفیانه در ایام حج که کنترل ها کمتر هست و اونها یه ملاقات های پنهانی داشتن و زمینه هجرت رو در دو سه موقعیت مختلف فراهم کردن که خب همه میدونید. و بعدم سال 13 شبانه فرار کردن. هجرت همون سال 13 دیگه، اونم شبانه پیامبر میخواستن بکشن. وقتی که دیگه امکانات همه چی از دست رفت، از بیراهه در واقع به سمت عکس مسیر مدینه، بعد از یه روز یا دو روزی که در غار پنهان بودن به اون سمت رفتن. آیا پیامبر شاید اگر این آقایونی که امروز هستن و بر طبل این تهاجمات میزنن بودن، میگفتن پیامبر محافظه کاری کرده، باید کار انقلابی میکرد، باید ترور میکرد، باید مثلا میزد ابو سفیانو میکشت، نمیدونم چه میکرد. اون موقع هم قاعدتا اگر بود اینا رو به حساب محافظه کاری میذاشتن. پیامبرم که تازه تو مدینه رفتند به هر حال دفاع کردن. صلح حدیبیه که در واقع پیامبر با همین مشرکین قریش بستن، خیلی از مسلمانای انقلابی عصبانی شده بودن که ما اون موقع که مشرک بودیم زیر بار اینا نمی رفتیم، حالا که مسلمان شدیم می جنگیم. پیامبر میدونستن که نباید فدا کرد افراد رو، حاضر شدن اون عهدنامه رو امضا بکنن. دیگه فیلمش هم دیدین، داستاناش همه رو میدونید. خیلی از مواد اون قرارداد به ظاهر به نفع مشرکین قریش بود، ولی پیامبر در مجموع احساس کردن که میتونن با اینکه به رسمیت شناخته بشن زمان بخرن. دیدیم در ظرف مدت بسیار کمی هم چند سال بیشتر طول نکشید که همینی که مسلمونا حالا آزاد شدن، امکان پیدا کردن که بتونن با قبائل دیگه هم پیمانهایی ببندن، قدرت پیدا کردن. چند سال بعد که برای حج اومده بودن، 10,000 نفر روانه مکه شده بودن که اصلا اینا وحشت کردن که از کجا اینا یه همچه قدرتی پیدا کردن. یعنی زمان خریدن، افکار عمومی رو در این مدت جلب کردن، خودسازی کردن، آماده کردن خودشون رو تا یواش یواش رو پای خودشون ایستادن. این صلح حدیبیه که در واقع عرب بسیاری از کسانی که بزرگان اسلام بودن احساس ننگ میکردن، اینا در واقع خلاف غیرت میدونستن، خلاف انقلابیگری به تعبیر امروز میدونستن. قرآن اسمش گذاشته فتح المبین. اینا برگشتن، میخواستن برن با 10,000 نفر آمده بودن به حج زیارت بکنن، چون جلوشون رو گرفتن. اینا مشرکین گفتن باید برگردین 2 سال بعد، اونم بدون اسلحه، بدون هیچ چیزی. اینا هم دست خالی رفته بودن با 2 تا پیراهن سفید، در واقع قصد جنگ نداشتن. گفتن برگردین. خیلی برای اینها دشوار بود که این همه راه پای پیاده آمدن از مدینه تا مکه، حالا من نمیدونم چند روز تو راه بودن، اینا رو برگردن 2 مرتبه محروم بشن از زیارت خانه خدا. خیلی ها این چیزها رو خلاف دین و غیرت دینی تلقی میکردن، ولی قرآن اسمش رو گذاشته فتح المبین. فتح یعنی گشودن، باز شدن. این سرآغاز فتوحات بعدی شد، با اینکه ظاهرش در واقع یک شکستی بود. خود این که سنت پیامبر چگونه بوده تو این شرایط، خود این بسیار درس آموزه. حالا اگرم نخواهیم از زاویه دین وارد بشیم تجربیات دینی رو، ژاپن و آلمان که شکست خورده جنگ دوم جهانی بودن چیکار کردن؟ دیگه اونجا که امریکا حضور داشت، هنوز هم حضور داره، آیا یک کلمه دیدین که ژاپنی ها یا آلمانی ها مرگ خواهی کرده باشن؟ یا کار انتحاری کرده باشن؟ یا واقعیت رو پذیرفتن که ما شکست خوردیم، از طریق نظامی نمیتونیم به جایی برسیم؟ شروع کردن به خودسازی. چند سال طول کشید که ژاپن و آلمان بعد از امریکا این دوتا بزرگترین اقتصادند از نظر اختراعات. ژاپن بعد از امریکاست، تعداد اختراعاتی که هر سال میشه رقم دوم رو داره. چی کار کردن اینا؟ خودسازی کردن، میدانهای دیگه ای رو برای پیشرفت انتخاب کردن. در میدان صنعت، تکنولوژی، علوم و جنبه های دیگه رشد کردن. کشورهای دیگه آیا حتما خواستن با کار انتحاری، در شرایطی که چیزی نمیدونن، هنوز قدرت رو پیدا نکردن، خواستن ریسک بکنن؟ کار آیا انقلابی عاقلانه این چنینه؟ هندوستان چی کار کرد؟ هندی هم اول یک کسانی بودن که همزمان با گاندی معتقد به برخوردهای خشن با انگلستان بودند. حتی یه بار به یک پایگاه بزرگ انگلستان در هند حمله کردن، کشتن اونا رو. خب به ظاهر خیلی موفقیت آمیز بود، فکر میکردن حالا دیگه ما نشون میدیم که قدرت ما چگونه است. انگلستان هم اومد آنچنان تلافی سرشون در آورد، همه اون قبایل و اونا رو تار و مار کرد، پدرشون هم در آورد، با اقتدار بیشتری اونجا مون. اعتصاب غذاهایی که گاندی میکرد، من اول خودم فکر میکردم علیه انگلستانه، بعد که خوندم دیدم علیه ملت خودشه. که چرا عکس العمل نشون میدین نسبت به این سربازان انگلیسی؟ ما که تو اون میدون حریف اونها نیستیم، یکی بزنیم 100 تا میخوریم، یه ذره فشار بیشتر بیارین حزب کنگره رو تعطیل میکنن. اینا انگلیس آمدن اینجا که به ما پارچه بفروشن. نمیدونم اون موقع 500 میلیون جمعیت چقدر بودن، ما اگه نخریم از اونا چرخ این کارخانجات نساجی انگلستان میخوابه. گاندی که نخریسی همیشه با خودش میبرد، نمیخواست به عهد باستان برگرده که نخریسی دومرته بکنن. میگفت ما میخوایم خودکفا بشیم، نیاز به صنایع انگلستان نداریم، نمک هم میرفتن از کنار دریا خودشون سید بکنن، هیچی نمیخوایم از اینا بخریم. میگفت برین زندان ها رو پر کنین. مخالف به عکس العمل نشون دادن بود، اعتراض میکرد که چرا شما دوتا سرباز یا پلیس رو مثلا زدین، اونا زدن، ما هرگز تو اون میدان رقیب اونا نیستیم، باید ببینیم قدرت ما کجاست، تو اون جهت عمل بکنیم. بالاخره دیدیم بدون اینکه اینا کارهای انتحاری هم بکنن، ابتکار عمل تو این کارهای مبارزاتی رو داشته باشن تو اون میدان، بالاخره 2 سال زودتر از آنچه که هند به استقلال برسه انگلستان پیشنهاد کرد و کنگره هند نپذیرفت، گفتن ما آمادگی نداریم شما بریم، چون همه چی دست انگلستان بود، میدان نمیتونن اداره بکنن. در واقع به درخواست خود کنگره هندوستان مبارزین انگلیس ها 2 سال دیگه هم موندن اونجا، هیچ جنگی هم که با اونا نکردن. یعنی اون به جای برخورد قهرآمیز در شرایطی که قدرت نظامی نداره از امکانات دیگه خودش استفاده کرد، همه افکار عمومی دنیا رو هم به نفع خودش جلب کرد. الان مردم فلسطین این چنین کردن. ببینیم تجربه تاریخی رو ببینیم، همه جا کم و بیش همینطور بوده. به قول ماتاهیر محمد میگه که یه بارم عرض کردم، میگه شما با شاخ گاو درگیر شدید، ما شیرشو میدوشیم. خود این مهمه، کشورهایی که الان پیشرفت کردن از کره جنوبی و نمیدونم کشورهای مشابه دیگه، اینا الزامن آیا ضرر کردند یا همکاری کردن و سهم خودشون و حق خودشون رو دارن میبرن، یا امارات، این کشورهایی که قدرتی ندارن کاری نمیتونن بکنن. امارات یه بیمارستان، یه درمانگاه هم نداشت قبل از انقلاب، زمان شاه یه درمانگاه ایران اونجا تأسیس کرده بود، هیچی نداشتن، برای معالجه میامدن بیمارستان نمازی شیراز. چطور شده که به اینجا رسیدن؟ به هر حال درسته یه منافعی در اختیار انگلیس قرار دادن، اونا دارن سودشو میبرن، خودشون هم 100 برابر اونچه که قبلا بودن امکانات پیدا کردن از همه جهت، الان ثروت دنیا اونجا داره سرازیر میشه دیگه. چی کار کردن در واقع؟ تسلیم که اونا نشدن، بردگی که نکردن، به هر حال تونستن عاقلانه رفتار بکنن، مادامی که قدرتی ندارن استفاده بکنن از تخصصهای دیگران. به هر حال این که ما فکر کنیم که ما بر حقیم، اونا ظالمن، باطلن، این فکر کنیم که خدا کمک میکنه، همین که ما حقیم، حالا برها خدا هم به هر حال حامی ما هستش. خب اگر اینطور باشه، شکست احد که پیامبرم در رهبریش بودند به فرماندهی حمزه سید و شهدا، چطور شد کشته شد حمزه؟ او رو قیم قیمش کردند، پیامبرم زخمی شدند، یک چهارم سپاه مسلمان ها کشته شدن، یه جنگی که اول برده بودند ولی به خاطر یه تخلف، یعنی در واقع همه چی داشت تمام می شد، پیامبر هم داشتن کشته می شدن. بعد از این جنگ خیلی مسلمان ها دوچار شوک می شن، آخه چطور ممکنی هم چیزی؟ ما تنها قومی هستیم، تنها جمعیتی که به پیامبر خداوند ایمان آوردیم، در رکاب او جنگیدیم و شکست خوردیم، پس خدا کجاست؟ خدا اگه پیامبرش رو اماد نکنه، اگه ما رو حمایت نکنه، اونا که مشرکین بوتاشون هم این مجسمه کوچیک بوتا داشتن بلند کردن، اعلوه بل اعلوه و شعار دادن، پیروزمندانه رفتن. سوره آل عمران بخونیم، میگه که گفتین انا هازا، از کجا ضربه خوردیم؟ پیامبر بگو من عند انفسکم، از خودتون، وقتی که تخلف میکنید، قوانین و نظامات رعایت نمی کنید، اون گردن احد رو ترک کردین به رغم توصیه های پیامبر، معلومه که ضربه می خوریم. دشمن شکست خورده یه پراکنده شده توی اون نخلستانا، وقتی میبینه که یه نقطه سوقجشی تخلیه شده، اونجا رو میره میگیره، از پشت حمله میکنه، یه جنگ باختر میبره. یعنی تون آیات سوره آل عمران میگه قد خلت من قبلکم سننون، در تاریخ پیش از شما تجربیات فراوانی بوده، تاریخ قوانین داره، نظاماتی داره برای خودش. سیرو فل ارض، برید ببینید، فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، سرانجام کسانی که این نظامات و قوانین رو نادیده میگیرن به کجا میرسه. یعنی حتی پیغمبر خدا هم باشه رعایت نکنه شکست میخوره، کشته میشه. نظاماتی در جهان هست، مگه میشه یه اقلیت خودشو به آب و آتش بزنه با یک قدرتی که صد برابر اون امکانات داره؟ چیکار میتونه بکنه؟ فقط یه نمایش تهور، شجاعت. آیا هیچ ارزیابی میشه تو این اقدامات، تو این عملیات؟ قبلا ارزیابی کردن؟ چی فکر میکردن؟ چجوری فکر میکردن که همه چی عوض بشه؟ به اتکای چه کسانی؟ با کدوم تشکیلات؟ با کدوم امکانات در واقع؟ خب این تجربه رو لااقل ما در جنگ با عراق داشتیم، هم در گروگانگیری. خب فکر کردیم دیگه همه چی تمام شد، ما انقلاب کردیم و موفق شدیم و یه نظام 2500 ساله رو منقرض کردیم و حالا میتونیم به هر حال درگیرم بشیم. خب رفتیم برخلاف همه قوانین، مقررات، اصول پذیرفته شده همه کشورهای دنیا رفتیم یه سفارتخونه رو گرفتیم. حالا بگذاریم چند سال بعد که سفارتخونه خود ما رو تو افغانستان گرفتن و کشتن کاردارای ما رو، گفتیم با اسلام ها مگه میشه، این که خلاف قانونه. خب نتیجه چی شد؟ آیا امریکا رو شکست دادیم؟ 444 روز اونا رو اسیر گرفتیم، تمام پولای ما رو، میلیاردها دلار رو اینا بلوکه کردن و استفاده کردن و بعد تمام خسارتاشونم تو دادگاه الجزایر که تا چند سال ایران فقط چک می نوشت. چه چیزی به دست آوردیم؟ تازه اونایی که این کار رو انجام دادن، اون جوونا، همشون الان پشیمونن، همه به غلط کردن افتادن که عجب بدبختی برای مملکت اونا بردیم. آیا این زدن بر تبل جنگ که الان 8 سالم طول کشید این جنگ ایران و عراق که ما باید حتما صدور انقلاب بکنیم و برسونیم و 20 سالم طول بکشه، ما ایستاده ایم، آخر جز تخریب زیر ساختای دو مملکت حدود 600 خورده هزار نفر از ما در واقع کشته و مجروح، بیش از بله با مجروحین شاید تا 1 میلیون نفر، عراق هم شاید یه مقداری کمتر از این، و این همه اقتصاد ما دو کشور نابود شد، چیزی به دست آوردیم؟ به نتیجه ای رسیدیم از این شیوه ها، از گروگانگیری یا از جنگ با عراق؟ همه کشور دیگر با خودمون متحد کردیم. به هر حال این حرفایی هم که حالا میزنن و آقام گفتن دست شما رو میبوسم و نمیدونم چه تجلیل و اینا، و حالا خدا میدونه که چه نقش ایران داشته، چقدر پشتیبانی لوجستیکی و مالی و بقیه مسائل کردن، حالا خودشون که میگن نکردیم، امیدوارم که چنین باشه. این رو تأیید کردن چنین شیوه هایی با چی انطباق داره؟ آیا با سنت پیامبره؟ اگه با آیه قرآنه که میگه که علم تره لرزین قیل الان کف و ایدیکم، دست نگه دارید، حق عکس العمل مسلمان ها در مکه نداشتن، در مدینه که رفتن تازه جنگ هم دفاعی بود، تا یواش یواش رو پای خودشون بایستادن، تونستن با چنگ و دندون از هویت خودشون دفاع بکنن. بالاخره عقل و فهم و اندیشه و به حال این اصول ابتدایی قوانین جنگ و صلح، اینا همه روشنه دیگه. اینا رو نادیده گرفتن چه خاصیتی داره، چه نتیجه‌ای، چه دستاوردی خواهد داشت؟ حالا جالبه که تجربیاتی که این کشورهای دیگه عربی داشتن، یعنی اشاره‌ای به امارات و بعضی از کشورهای دیگه کردم، خود عربستان با اون سابقه‌ای که خاشقچی رو اونطور کشتن و تیکه تیکه کردن، تو اسید انداختن و تو دنیا بدنام شدن و آبروشون ریخت و این همه کارهای وحشیانه‌ای هم در داخل عربستان کردن، حتی تو اون خاندان سلطنتی و عکس العمل‌های تندی که در یمن داشتن، اونجا این همه مردم یمن کشته شدن. حالا سیاست جدیدی که در پیش گرفتن، هم دخالت رو در یمن کنار گذاشتن یا کم کردن، رابطه‌ش رو با قطر اصلاح کرده، با اردن، با ترکیه، حتی با سوریه که خیلی روابط تلخ و تیره‌ای داشتن خیلی ترمیم دادن، با ایران سعی کردن روابطشون رو بهبود بخشیدن، رفت و آمدهایی بین همه این آقایون شده. ارتباطشون با ژاپن در سال 2001 ظاهرن 4 میلیارد دلار بوده، در سال 2022 78 میلیارد. با روسیه ارتباط اقتصادی گسترده پیدا کردن، روابط تلخ و تیرشون رو با اسرائیل دارن ترمیم میکنن. بالاخره اگر ایران با یه روسیه که اعتقادی به خدا و دینم نداره انقدر رابطه جونجونی برادرانه داره، با یه کسانی که پیرو دین موسی دین ابراهیم هستن که دیگه راحت‌تر میشه. اگه بگیم اونا غاصبن، مگه 52 شهر ما روسا نگرفتن؟ مگه خیلی جای دیگه دنیا مگر تو اوکراین نیستن؟ چه چیزی در واقع اسرائیل کرده که اینها نکردن؟ به هر حال عربستان عاقلانه عمل کرده. حالا با این بودجه‌ای که پیدا کرده پیش بینی میکنن که عربستان در 10 سال آینده، یعنی از حالا تا 10 سال آینده، امارات و عربستان و کویت با قطر بزرگترین ثروت تاریخ بشر به همین منطقه محدود داره سرازیر میشه. در شرایطی که جنگ اوکراین، روسیه نفتشو به اروپا نمیده، ایران و ونزوئلا هم که جلو صادراتشون گرفته شده، بنابراین نیاز به فقط میمونه این چند تا کشور. ثروت داره اونجا سرازیر میشه، اونام دارن میفهمن چیه شرایط استثنایی براشون پیش آمده، نمیخوان دعوا را بندازن با دیگران. اینی که رونالدو رو که به عنوان یه بازیگر سالی من فکر میکردم 200 میلیون دادن خریدن از باشگاه اروپایی، سالی 200 میلیون دارن برای یک بازیکن معروف تو دنیا که تیم فوتبالشون سرآمد بشه. حالا ممکنه که ما بگیم که چه فایده داره، میخوام چیکار، ما اهداف بالاتری داریم. این چه اهدافیه که وقتی رونالدو هم میاد ایران از فرودگاه مهرآباد جمعیت ایرانی ها دنبالش میدونن تا اون هتل، خود دولت هم که قالیچه نمیدونم حالا چقدر قیمت اون بود ابریشمی به اون میده، انقدر افتخار میکنن که حالا اون آمده تو ایران، عکس هایی که باش این همه میندازن. بزرگترین مرکز گلف حرفه دنیا الان تو عربستانه، بزرگترین بازیکنها رو خریده، سرمایه گذاری در بازی های آنلاین گذاشته، که یعنی ببینه کجا داره خودش تو میدون دنیا میدونه چیزی که مطرح باشه. بزرگترین هتل های اروپا رو اینا خریدن، سرمایه گذاری در این برای دنیا. حالا من یه مقدارش بخونم براتون بعضی از آمارا. عربستان در همین سال بالاترین رشد اقتصادی دنیا رو پیدا کرده، 8.7%، مال ایران صفره، این بالاترین رقمه. بعدش کویت 8.2%، بعد امارات دبی 7.4%. میبینیم که این ستا تو دنیا الان اولن از نظر رشد اقتصادی. حالا ممکنه ادعا بشه ما که دنبال قدرت اقتصادی نیستیم. چطور نیستین؟ این حرفه. تا اونجا که میتونین هم دنبال همین هستین اصلا. قدرت اقتصادیه که باش میشه خیلی کارهای دیگه کرد. به هر حال میبینیم که اونام به تجربه رسیدن که مادامی که دارن اختلاف ایجاد میکنن، با همه دعوا دارن، سر جنگ دارن، نتیجهش این چه نمیشه. فهمیدن که منطق و عقل آرامشه و در صلح که میشه زندگی کرد. ما مسلمان‌ها در دنیا الان میگن حدود 2 میلیارد جمعیت مسلمان ها هستش، درست؟ ما از نظر جمعیت مسیحی ها و مسلمان ها 55% جمعیت دنیا هستیم، یعنی بالاترین جمعیت. یهودی ها 1% هم نیستن، یعنی میشه 1.8 0.18، یعنی حد اکثر مثلا چیزی نزدیک 1%. جمعیت مسلمان ها نسبت به یهودی ها 130 برابره، یعنی ما مسلمان ها تو دنیا 130 برابر یهودی هستیم. یهودی ها چقدرن؟ حدود 15 میلیون، حدود 7 میلیونشون تو امریکا و بقیهشون هم حالا بیشتر بقیه در فلسطین اشغالی هن یا پراکنده در جای مختلف دنیا، کشور اروپایی و یا آرژانتین و یا در جای دیگه. ما با نسبت 130 برابر جمعیت بیشتر داشتند در برابر قدرتی که اونها دارن. الان تو امریکا اینا 2% جمعیت امریکان، ولی 20% لافرم ها، دفاتر بزرگ حقوقی امریکا، مال یهودی هاست. اینا 2% ولی 20% و حدود 20% استادای دانشگاه، رؤسای بیمارستان ها و پزشکای عالی رتبه. حداقل حقوق رو اگر تو امریکا 50,000 دلار در سال گرفتن، یهودی ها 2 برابر این مقدار دارن نسبت به خود امریکایی ها. یعنی ثروتشون در خود امریکا مثل موقعیتشون از نظر مشاغل و چه دانشگاه و چه بیمارستان ها و چه جنبه های حقوقی بالاترین، به هر حال شرکت هایی هستن که تو امریکا هستن، از همه بالاتر. چی کار کردن اینا؟ آخه این یهودی ها که قرن ها و که آواره بودن، با این جمعیت کم هم که بوده تو اروپا یکی 2 قرن تنفر داشتن از اینها. اون جنبش ضد یهود، یهود ستیزی که تو اونجا بوده، که به هر حال تو آلمان هم اون برنامه ها رو دربارشون اجرا کردند. چی شده؟ مگه چی کار کردن اینا؟ اینا که با هم هم این همه اختلاف داشتن، شاید هیچ ملتی، هیچ امتی هم مثل اینا دچار اختلاف نبوده در طول تاریخ. یکی از دلایل این به هر حال آوارگیشون هم در جای مختلف دنیا همین تفرقه ها، اختلافاتی که تیره های مختلفی که از اول با هم بودن داشتن. آخه اینا چی کار کردن؟ آیا فقط با زور تو دنیا میشه به یه جایی رسید؟ نشون دادن پنجه آهنینه؟ فقط این راهه؟ ژاپن این کار کرد، عرض کردم. آلمان از این طریق جلو رفت، بزرگترین اقتصاد الان اروپا رو داره. به هر حال این سرنوشت کشورهای اسلامی است که به هر حال با این تفرقه و ندیده گرفتن عوامل رشد و توسعه در دنیای امروز اینطور عقب افتادیم. یه موقعی بود که کشورها تکیهشون بر قلاع نظامی دور شهر بود، این قلعه ها. هرچی قلعه ها مستحکمتر در یک کوهستان بالاتر باشه، بیشتر میتونستن خودشون نگه دارن. از موقعی که توپ اختراع شد، که حالا توپ دیگه میتونه بره بالا بیفته توی قلعه نظامی، همه این قلعه ها بی خاصیت شد. حالا که تو دنیا عوض شده، قدرت فقط از لوله تفنگ در نمیاد، از پهباد و بمب اتم در نمیاد. انرژی هسته‌ای ما داشته باشیم دیگه هر کاری دلمون میخواد میکنیم. حد اکثر میشه مثل کره شمالی، که خب بله حالا اون پیدا کرده، ولی چه سرنوشتی اون ملت پیدا کردن؟ از بدبخت‌ترین ملت‌های روی زمینن، فقط بت‌پرست شدن، اون رهبرشون رو میپرستن، بی خبر از دنیا یا اینترنت هم ندارن. آیا اینه حد اکثرش میشه آدم ایزوله بکنه خودشو از دنیا؟ به هر حال امپراتوری عثمانی هم طور که میدونید که مالک بیت المقدس بود، قرنها بودش که دست مسلمان ها بود. حالا خدمتون توضیح میدم از نظر طول مدتی که یهودی‌ها یا مسیحی‌ها یا مسلمان‌ها در بیت المقدس بودند و چه سهمی هر کدوم داریم. 1917 وقتی که امپراتوری عثمانی شکست خورد در جنگ جهانی اول، خب تجزیه شد دیگه، انگلستان تیکه تیکه کرد، ترکیه تیکه جدا شد، اردن، فلسطین، نمیدونم عربستان، یعنی اون امپراتوری بزرگ رو تیکه تیکش کردن. و بعدم انگلستان شد قیم سوریه، اینا همه یک پارچه بودن، و قیم فلسطین و اردن و اون منطقه. خب انگلستان این تصمیم گرفتن که یهودیایی که خب تو اروپا هم تحت فشار بودن، همه ناراضی بودن، اینا رو منتقل بکنن به فلسطین. همینطوری هم که نمیشد، اینا شروع کردن به خریداری زمین از مردم فلسطین با قیمت بالاتر. اونام که نمیدونستن که برنامه چیه، تونستن با قیمت‌های خیلی بالاتر اراضی فلسطین رو بخرن. یکی از واسطه هاشون هم سید ضیاءالدین طباطبایی تو ایران بود، که چون ظاهرش هم سید ضیاءالدین طباطبایی، اونا اعتماد میکردن این واسطه خرید اون زمین ها و دادن به انگلیس ها و نمیدونم اروپایی ها و اینا بود. خب زمین ها رو خریدن، مهاجرت کردن. خیلی ها الان از کشورهای دیگه هم تو امریکا میان، کالیفرنیا یا خیلی شهرها رو، چینی ها الان کش پول نقد دارن میخرن دیگه. حالا از حالا اینجا یه شرایط خاصیه توی امریکا. خب وقتی گرفتن و 30 سال طول کشید تا یواش یواش اینا مهاجرت کردن. ادعایی هم اول نداشتن دیگه، ولی اختلاف و دعوا که بین مسلمان ها نمیخواستن اونا تو این منطقه بیان، مسلمان های فلسطین، انقدر اختلاف ها بالا کشید تا سازمان ملل دخالت کرد و سازمان ملل رأی داد. ظاهرن 30 کشور رأی مثبت دادن به تجزیه فلسطین، یعنی یه نقشه سازمان ملل داد که کدوم تیکه ها در اختیار اسرائیل باشه، کدوم قسمت در اختیار مسلمان ها. 55% سازمان ملل در اختیار، یعنی حساب کردن چند درصد زمین ها رو اینا مالکن دیگه، اینا اونجا نبودن و خریده بودن، 55% رو خریده بودن، در اونجا مالک هستن 55%، یعنی گفتن مال این هاست این کشور، 45% هم مسلمان ها و بقیه. خب در واقع سازمان مللی همچی رأی هم داد، 11 تا کشور فقط رأی مخالف دادن، یعنی علاوه بر ایران، یعنی به جز کشور اسلامی، یکی کوبا بود، عرض کنم یکی هند بود و یکی دیگه هم تایوان، مثل یونان، مثل این که تعدادی هم ممتنع دادن. یعنی از نظر قانونی قوانین بین الملل در واقع فلسطین در اختیار این مجموعه قرار گرفته، هم در واقع اونها اسرائیلی ها و هم مسلمان ها. حالا بگذاریم که این خصلتی که به هر حال از اول داشتن، اونها اکتفا که نکردن به اون 55%. اگه شما نقشه ها رو ببینید در طول این، یعنی الان از سال 1948 تا حالا حدود مثلا 77 ساله، ببینید هر 10 سال به 10 سال چگونه این آمدن جلو، که شاید الان عرض کردم نمیدونم 5% 10% هم نمونده باشه برای مسلمان ها، برای بقیه همه جا رو گرفته. تازه تو اونجا هم شهرک سازی دارن، قسمت غرب دارن میکنن، تو قسمت های مسلمان ها همینطور مرتب هم پیش میره. خب فقط همین یه باریکه مونده، اونم 4 طرفش رو بستن، از 6 طرف هم راهی بهش در واقع نیست. این قطعنامه 181 که مجمع عمومی سازمان ملل بود که در واقع 2 کشور عربی و فلسطینی رو در واقع با هم تفکیک کردن. شورای ملی فلسطین هم در 1988 رأی به رسمیت شناختن در واقع فلسطین دادن. حالا به اینجا رسیدیم بعد از این مدت. حالا این سوال مطرحه که این بیت المقدس متعلق به کیه؟ این دعوا سر چیه؟ من یه آماری گرفتم از نظر تاریخی، تو جزئیاتش رفتم جلو ببینم که از کجا آغاز شده. من اول نتیجهشو میگم بعد جزئیات خدمتتون میگم. اورشلیم یعنی هم بیت المقدس مقدس ترین معبد جهانی است، یعنی برای سه مذهب، یهودیا، مسیحیا و مسلمانا، یعنی این سه تا 55% جمعیت جهان رو دارن. از نظر تسلط سیاسی که چه دورانی مسلمان ها یا مسیحی ها بودن یا یهودی ها، از من آغازش شروع میکنم، از دوران حکومت داوود. داوود و سلیمان میدونین سرآغاز شکوفایی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل که در ذلت و ضعف همیشه بودن، تو سری خورده بودن، با حکومت داوود، حالا داستانش مفصل، قرآن اینا رو هم خیلی دقیق توضیح داده، یک مرتبه یک تمدن باشکوهی پدید میان. شهر اورشلیم رو سلیمان ساخته، بنابراین این ابهت، اون اهمیت دوران سبا، قوم سبا، ناشی از خود یهودی هاست. یهودی ها یعنی قوم سلیمان. از سال 930 قبل از میلاد مسیح حکومت داوود از اون موقع، یعنی نزدیک 1000 سال قبل از مسیح، تا 587 قبل از میلاد مسیح حکومت بخت النصر، نبوکدنصر تخریب میکنه اینجا رو، حمله میکنن یهودی ها رو. در واقع حکومت بابل بود، تمدن بابل اون موقع. جمعاً تا تخریب بیت المقدس یهودی ها 343 سال در اورشلیم بودن. 40 سال بعد از اینکه اینا رو میگیرن، آواره میکنند اینا رو، وقتی که بخت النصر حمله میکنه، در 3 بار که هر دفعه یهودی ها از مالیات دادن تفره میرفتن، 2 مرتبه حمله میکرد، در بار آخر رو انتقامی که از اینا میخواد بگیره، به کلی تخریب میکنه بیت المقدس رو، این معبد سلیمان رو، هیکل سلیمان میگن در واقع، و 10,000 نفر از یهودی ها رو گروگان اسیر میگیره، میبره در شهرهای بابل، تمدن بابل، که اینا هیچ وقت دیگه این کار نکنه. 40 سال بعد کوروش که در ایران که هنوز اسمش نبوده، کوروش از پارس موفق میشه با ماد یکی بشن. ماد در منطقه همدان اون قسمت ها بودن. کوروش ذوالقرنین هم هست، قرن یعنی دو ملت مقارن هم، ذوالقرنین یعنی این دو ملت رو با هم یکی میکنه، یه اتحادیه بزرگ در دنیای اون روز. مادها هم خیلی مقتدر بودن، هوخشتره در واقع اون موقع حکومت داشت در اونجا، میرن سارد رو بعد میگیرن، سارد ترکیه فعلی، بعد میرن بابل رو فتح میکنن. البته کوروش هر جا رو فتح میکرده همونا رو ابقا میکرده، احترام میذاشته، میآورده تو این سیستم حکومت واحد جهانی که همه با هم صلح هستیم، جنگ نداریم، ولی حول یک قانون، یک در واقع اساسنامه، همون عنوان شاهنشاهی که یعنی همه یکی بشیم. و چون بابل رو میگیره، یهودی ها رو آزاد میکنه. 40 سال بعد از این، 40 سال اینا اونجا اسیر بودن، و اینا رو خرج بازگشتشون رو به اورشلیم میده، و هزینه بازسازی اورشلیم و اون معبد معبد در واقع سلیمان رو هم میپردازه. یهودی ها از سالی که میشه 627 تا 1195، یعنی جمعاً 832 سالم بعد از کوروش، اینا همه کاره بودن، صاحب بودن اونجا، اورشلیم پایگاه و خانهشون بوده، خودشون ساخته بودن، پیامبران بنی اسرائیل ساخته بودن. جمعاً میشه 1195 سال، یعنی نزدیک 12 قرن از ابتدا تا دوران مسیحیت یهودی ها در اونجا بودن، ساخت اون شهر و همه اون تمدن. بعد دوران حالا ظهور حضرت عیسی میشه. حضرت عیسی هم از بنی اسرائیل بود دیگه، میگه من برای قوم بنی اسرائیل مبعوث شدم. میگه من نیومدم یک کلمه به تورات کم بکنم یا یک کلمه اضافه بکنم. هر کسی که اضافه کم بکنه پیش پدر آسمانی ما جایی نخواهد داشت. یعنی از همون قوم هم بده. ولی اختلاف با یهودیان آغاز میشه تا زمان کنستانتین، کنستانتین بزرگ که مسیحی میشه و مسیحیت دین رسمی در واقع امپراتوری روم شرقی میشه، در اختیار اورشلیم دیگه مسیحی ها قرار میگیره. پس در اختیار مسیحی ها بود تا مسلمون ها در دوران اقتدار مسلمون ها میان اونجا رو میگیرن، ولی بعد دو مرتبه در جنگ های صلیبی هم مسلمون ها مسیحی ها دو مرتبه از مسلمان پس میگیرن. جمع مدتی که دست مسیحی ها بوده 745 سال، یعنی 418 سال، 324 سال. من دقیقا تمام مقاطع تاریخی رو پیگیری کردم دست کیا بوده. پس 1195 سال دست یهودیا، 745 سال دست مسیحیا. اما مسلمان ها، اورشلیم در زمان خلیفه دوم عمر فتح میشه در سال 637 میلادی. 637 میلادی ابو عبیده جراح فرمانده بوده و تسلیم میشه این پادشاه در واقع مسیحی اورشلیم. فقط تسلیم حاضر نبوده به اونا بشه، میگه به شرطی که خود خلیفه بیاد اینجا. به هر حال حالا داستان مفصل، نمیخوام وارد جزئیات بشم. عمر بالاخره میره اونجا، با عمر پیمان رو میبندن. عمر اولا یهودی ها رو میگه تمام اونه که 500 سال بوده یهودی ها حق نداشتن اونجا آداب و رسوم دینی خودشون داشته باشن. عمر میگه اینا آزادن، حق دارن، شما حق ندارین جلوشون رو بگیرید. و خود مسیحی هم آزادن. ولی دیگه از اون موقع، یعنی از سال 637 میلادی تا 1099 میلادی که جنگ های صلیبی آغاز میشه، یعنی 462 سال در اختیار مسلمان ها بوده. دو مرتبه هم که وقتی در اختیار مسیحی ها قرار میگیره تو جنگ های صلیبی، دو مرتبه صلاح الدین ایوبی حمله میکنه اورشلیم رو میگیره. 56 سال هم دوره اون بود در زمان اقتدار دو مرتبه مسلمان ها، ترکان عثمانی، امپراتوری عثمانی. از سال 1517 تا 1917 یعنی 600 سال هم باز مسلمان ها. یعنی جمع دورانی که مسلمان ها بودند در اورشلیم 1118 سال، یعنی یه ذره کمتر از یهودیا. خب حالا چیکار میشه کرد توی شهری که متعلق به سه شریعتی است که همه اینا به یه نقطه برمیگردن؟ همه ما پیروان ابراهیمیم، یعنی همه پسرمو هستیم. ابراهیم دو فرزند داشت، یکی اسحاق یکی اسماعیل. ما از نسل ابراهیمیم، اونا از نسل اسحاقن. پس یه خانواده هستیم در واقع. اگه بخوام جمع‌بندی بکنیم، این مرکز متعلق به همه است. شعار نابودی اسرائیل مادامی که اسرائیل نماینده رسمی یهودیان دنیاست. حالا ممکنه بگیم حالا اسرائیل قاسب بوده. کدوم کشور قاسب نبوده؟ مگه ما در زمان هخامنشی و ساسانی و اشکانیان و غیره نمی رفتیم جای دیگر بگیریم؟ مگه نادر نرفته هند رو بگیره؟ خب اگه اینطور باشه، پس قلمرو ما همون دور قلمرو زمان هخامنشیه که تو مدیترانه میرفت. باید بگیم اونا مال ما هستن. ما قسمت‌های شرق اروپا هم در اختیار دوران هخامنشی بود دیگه. ما از شرق هم پاکستان و نمیدونم بخشی از هندوستان و تا خیلی تا شمال خراسان، ازبکستان، تاجیکستان، همینم جز ایران بوده. آیا ادعایی میتونیم داشته باشیم؟ 52 شهرمون رو روسیه گرفته. آیا در تاریخ این چیزی بگیم کدوم قصد نکردن؟ همه دنیای همچین وضعیتی بوده. آیا در واقع این قصد بودن فقط مال یهودی هاست؟ من نمیخوام حق به اونا بدم، با زور آمدن البته. ولی وقتی که یه جمعیتی یه جایی میرند، مگه میشه حالا قرنهای بعد یا سالیان بعد گفت که نه شما غاصب هستین و هدف ما نابودی شماست؟ آخه این هدف نه با قرآن میخونه. کجا قرآن گفته نابودی پسرموهای خودتون، کسانی که به هر حال ریشهشون به ابراهیم برمیگرده؟ مگه میشه نابود کرد؟ اونم در حالی که تو بغل روسیه هستین که دین نداره بخواین نابود بکنید، با تکیه به چین و به روسیه میخواین نابود بکنید؟ این اصلا خلاف عدالته، معنی نداره. تازه ببینید، برای ما مسلمان ها، ما از نظر فرهنگی قبلمون مکه است، پایگاه در واقع این شاخه اسماعیل. ابراهیم آمد اونجا، اونجا رو ساخت، اسماعیل هم گذاشت. ابراهیم متعلق به دو امت بود، هم بنی اسرائیل و هم مسلمان ها، اینا دو فرزند او بودن. یک طرف در واقع هویت ما، شخصیت اسلامی ما، حالا ایران که متکثر و بادین و بیدین و خیلی حضور دارن، ولی به عنوان اسلامی در واقع از نظر اسلامی قبلگاه ما مسلمان ها کعبه است، ولی قبلگاه یهودیا و مسیحیا بیت المقدسه، همه انبیایشون اونجا هستن. یعنی ما چه حقی داریم که بگیم اونا اونجا حقی ندارن یا باید برند؟ اگر منطق رو بگیریم، انصاف رو در نظر بگیریم، خب قبلگاه ما این طرفه، قبلگاه اونا اون طرفه. من نمیخوام بگم باید سپورت به اونا، میخوام بگم که این باید اینترنشنال باشه، این متعلقه به همه است. باید کاری کرد، یعنی خود فلسطینی هم این انتظارشون که اونا برن به کلی از اونجا دور از واقعیته. باید در واقع این انتظاری که حکومت اسرائیل داره، اسرائیل اصلا به رسمیت نمیشناسه اونها رو، 45% که بودن و 45% هم عرض کردم، به 7-8%، 5% نمیدونم چند رسیدن. اگر یک حکومتی باشه که همه حق دارن، هر کسی به تعداد جمعیتش، چند میلیون مسلمان ها هستن، اونها هم حق رأی دارن. در امریکا خب یک کسی مثل باراک اوباما، پدرش هم مسلمان بوده، رئیس جمهور امریکا شد، کسی دیگه نگفت نه این تیرش به مسلمان ها برمیگرده، رنگش سیاهه. نه، با وجود همه این تفاوت ها یه جامعه است که الان شما میبینیم که خیلی در از کشورهای دیگه اومدن، نقش بسیار مهمی تو امریکا ایفا کردن. ایلان ماسک مال افریقای جنوبی، البته سفید پوستای در واقع افریقای جنوبی، آمد بزرگترین ثروتمند امریکا است الان، بزرگترین رقم دارایی رو او داره، این شرکت های متعددی داره، این که امریکایی نبوده. یا فرض کنید شرکت اپل رو، یه نفر که اهل سوریه بود که بزرگترین خدمات الکترونیک رو به دنیا کرد، شرکت اپل هنوز هم داره میکنه، که خب مؤسسش از دنیا رفت. یعنی یه جامعه است که هر کسی در کسی دین خودشو داره، میتونه داشته باشه، ولی اهالی یک مملکت همه رأی دارن. اگه ایران، حالا من نمیدونم ایرانی ها چند میلیون هستن، یه موقع اگه جمعیت بره بالاتر، چه واسه بتونن ایرانی ها میاره رئیس جمهور در امریکا داشته باشن؟ مگه در انگلستان شهردار لندن یه مسلمان پاکستانی نیست؟ پاکستانی که اومده تو انگلستان. مگه ایرلند، ایرلندی که رئیس جمهورش امسال یک مسلمان شد، مسلمان نمازخون خیلی معتقد، آیا اونجا میان ایراد بگیرند که حزب سبز آلمان ظاهرن یکی دیگه از این کشورها؟ اصلا دیگه این حرفا دیگه مطرح نیست توی دنیا. این جور روی مسئله اعتقادات باستانی انگوش گذاشتن، این نشون میده بیخبر از دنیا هستیم در واقع. اگر بخوایم این ادعا رو بکنیم، افغان ها هم حق دارن بیان بگن ایران دوران صفوی ما فتح کردیم و مال ماست، و ادعای در واقع ارضی روی ایران بکنن. به هر حال مسجد الاقصا مورد احترام ما هستش. حالا سوره ما داریم، سوره اسراء، سوره 27 راجع به اون در واقع، البته کلمه معراج نیومده در قرآن، در سوره اسراء نیومده، و الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، در یه شبی، نیمه شبی، حالا معلوم نیست که واقعا جسمی بوده معراج یا در واقع پیامبر خب رویاهایی که در خواب می‌دیدن از مسجد الاقصا به مسجد یعنی از اسرا به عبدهی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. خداوند در واقع سرنوشت قوم بنی اسرائیل رو در مسجد الاقصا نشون میده که پایگاه اونجا چگونه در معرض تاخت و تاز قرار گرفت و حالا مسجد الحرام شما چه سرنوشتی خواهد داشت. حالا وقت رو نگاه میکنم تمام شد، انشاءالله اگر سوالی بود در قسمت بعد خدمتتون عرض میکنم.